واجب.
قدر ما گردون دون همت نمیداند که چیست، لعل را خاک سیه قیمت نمیداند که چیست، قدر یاران چون روند از چشم هم روشن شود، در جهان کس قیمت صحبت نمیداند که چیست، در جهان کس قیمت صحبت نمیداند.
خب دوستان عزیز، با رسیدن به ساعت 5:30 زمان تقدیم برنامه مبانی فقاهت هست که از شما دعوت میکنم بشنوید درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو به مدت 30 دقیقه.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو
مبانی فقاهت.
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در استصحاب کلی بود، رسیدیم به استصحاب کلی قسم ثانی. و حاصل استصحاب کلی قسم ثانی این بود که ما شک بین طویل العمر و قصیر العمر داریم، می دانیم کلی حدث حاصل شده، بللی خارج شده است، اما بولون و اما منی و احتمال ثالث نیست. الان که وضو می گیرد، اگر اون بلل بول بوده حدث برطرف شده، این مصداق قصیر العمره، و اگر بلل منی بوده حدث برطرف نشده است. در اینجا ما استصحاب کنیم کلی را، بگیم کلی حدث الان باقی است. نتیجه چیه؟ وضو که گرفته لابد چکار باید بکنه؟ باید برود غسل هم بکنم. این وضوع فایده نداشته به مقتضای استصحاب بقاء حدث. این درباره استصحاب کلی. بعد صحبت کردیم که خب دلیل ببینیم استصحاب کلی اول چیه. محققین قائلن به حجیت استصحاب کلی، یعنی استصحاب کلی قسم ثانی را صحیح می دانند. ازا داره بین الطویل و القصیر، استصحاب رو صحیح می دانند. دلیلش وجود ارکان استصحاب است، الیقین و شک. یقین به حدث بوده، اصل حدث محدث شدن یقینی بوده، این یه رکن استصحاب. بعد از آنی که وضو گرفت شک دارد یا یا باقی است حدث یا نه، شک هم رکن دوم استصحاب. پس ارکان استصحاب در اینجا جمع است و استصحاب در اینجا صحیح است. این درباره کلی. اما درباره خصوصیات فردیه چی؟ آثار کلی حدث رو به مقتضای استصحاب بار می کنیم، اما خصوصیات فردیه چطور اونها؟ اگر خصوصیات دو اثر متباین شرعی داشته باشد و داخل در علم اجمالی به متباینین بشود، اون هم واجب الاحتیاط است. مثل اون مثال شرب حیوان مشکوک از اناء، لا نعلم انه کلب او خنزیر. کلب یه اثری داره مباین با خنزیر، خنزیر هم یه اثری داره مباین با کلب. این یکی تأثیر شرطش است و اون یکی هم هفت مرتبه غرض. پس خصوصیات فردیه اگر متباین بوده باشد و مصداق علم اجمالی بالمتباینین بشود، باید در خصوصیات فردیه احتیاط کرد. و ای بسا دیگه احتیاط به استصحاب هم نباشد. وقتی پای احتیاط آمد، تمام آثار بود و تمام آثار منی رو باد باد. علم اجمالی دارد به بول و منی که اثرهاشون متباینه، تمام آثار بول و منی بادبار بشه تا یقین پیدا کند به انتفاع کلیهما. بله، قاعده اشتغال اعتیاد منیش همینه دیگه. اعتیاد قاعده اشتغاله دیگه، یه اصلا قاعده اشتغال میشه، نیازی هم به استصحاب نیست. حالا چیزی که میخوام امروز اضافه کنم این از اون مثال بول و منی هم از همین قبیل، اونم دو اثر متباینه. این مثال مشهور هم از همین قبیل. چرا اون مثالم از این قبیل است؟ برای اینکه دو اثر متباین دارن. این کان بولن وجب الوضوء و این کان منین وجب الغسل و هما متباینان. وضو غسل متباینه، این کان منین وجب الغسل و این کان بولن وجب الوضوء فهما اثران متباینان. پس این مثال معروف بول و منی هم این بر میگرده به اصالت الاشتغال، چون هر کدام یه اثری مباین دیگری دارد و باید این شخص احتیاط کنه. علم اجمالی داره به وجوب احده ما، احتیاج و استصحاب هم نداره. پس مثال برای اونجا که اثر متباین ندارد چیست؟ چه مثالی داره؟ همون مثالی که یه روز زدیم، نمیدانه اونی که ملاقات با دست کرده دم بوده یا بول بوده. ان کان دمن وجب غسل واحد و ان کان بولن وجب مرتان دوبار. این دیگه متباین نیست، اقل و اکثره. اگر دم باشه یه بار، نجاسات دیگر یه بار، اگر بول باشد دو بار. از این دو اثر متباین نشد، اقل و اکثر شد. اینجا استصحاب کلی به درد میخوره. یه بار دست شعاب کشید، نمیدونه با یه بار پاک شد یا نه. استصحاب بقاء نجاسه الکلیه جای استصحاب اینجاست. اما اون مثال بول و منی داخل علم اجمالیه. چرا؟ کلی قسم ثانی اثرش بعد از آنی که وضوع گرفت ظاهر می شود، میدونم، ولی قبل از این که وضوع بگیرد من یه علم اجمالی درست می کنم که دیگه نوبتی به استصحاب آینده نمی رسد. به مجرد خروج بلد، یعلم اما یجب علیه الوضوء او یجب علیه الغسل، و اینها متباینانند و متباینان واجب است احتدارش بکند، این داخل در قاعده اشتغال میشه، دیگه نوبت نمیرسه که بعد از وضوع بخواهی استصحاب کنی، احتیاجی نداره بعد از وضوع استصحاب بقای حدث کنی. و اما اون مثالی که عرض کردم، مثال نجاست بول و غیر بول، اینها دو اثر متباین ندارد، از قبیل اقل و اکثر است. اینجاست که یه بال دستش که شد جای استصحاب کلی قسمه ثانیه هست، قاعده اشتغال مشتغالی دیگه در اینجا جاری نمی شود. اون مثالی که به درد می خود اون مثالیست که ما عرض کردیم، نجاست مردد بین بول و غیر بول، اون تعدده، اون وحدته. اینجا علم اجمالی پیدا نمی شود به متباینه. بعد از آنی که یک بار شست جای استصحاب بقای نجاسته. اینو خوب دقت کنید. ولیکن ما یه نکته ای که آخر کار میخواستیم بگیم، حالا اول کار بگیم. لیکن ما این استصحاب اسم ثانی کلی رو اسمشو بی خود استصحاب کلی گذاشتن، این استصحاب فرد مبهمه، صاحب کلی واقعش فرد مبهمه. من مثال بزنم، اگر در شبه، در تاریکی، در ظلمت دیدیم یه تایری، پرنده آمد وارد خانه شد، با چشم خودمون دیدیم، فرد دیدیم یا کلی دیدیم؟ فرد دیدیم. اما نمیدانیم عصفور قصیر العمر یا غراب صد سال عمر، بعدن شک کردیم بعد از دو سال سه سال این مرده یا نه، استصحاب بقای اون حیوان کردیم. حیوانی که ما دیدیم کلی بود یا جزئی حقیقی بود، منتها تو تاریکی بود، مشخصاتش نشناختیم، جزئیون حقیقیون مبهم، چون در تاریکی بود. آیا اگر ما اینو خواستیم بعدن استصحاب بکنیم، استصحاب بقای این طائر، آیا این در واقع استصحاب فرد مبهمه یا کلیه، یصدق علی کثیرینه یا نه، در خارج واحد جزئی حقیقی بوده؟ منتها این جزئی حقیقی برای من مردده، من همون جزئی حقیقی رو استصحاب میکنم، ما همون تیر استصحاب، همون تیر مبهمی که دیدیم سر ساعت 12 شب وارد خانه شد، دیدیم هم جزئی حقیقی رو داریم استصحاب. علا کل حال معروف این است که اسم اینی میزن استصحاب کلی قسم ثانی، ولی در واقع اگر حساب کنیم در اینجا هم جای اجرای استصحاب فرد و ما رو مغنی میکند از اجرای استصحاب کلی، کما اینکه در قسم اول هم گفتیم استصحاب فرد ما رو مغنی از استصحاب کلی میکنه. و هاهنا اشکالاتون، در اینجا چهار تا اشکال کردند و جواب دادن و به یه معنا پنج تا اشکال، چون اون شبهه عبائیه هم در واقع اشکال خامسی محسوب می شود برای استصحاب کلی قسم ثانی، که اگر اون رو هم به صورت اشکالی در بیاریم خمس اشکالات میشه. حالا ما علی حساب چهار اشکال عنوان می کنیم، بعد هم میگیم ها اونا شبهتون بسن ما به عنوان شبهه عبائیه و فی الحقیقه اشکال خامس علا استصحاب کلی قسم ثانی. اما اشکال اولی که در اینجا شده است این است که ما در استصحاب احتیاج داریم به وجود ارکان شک و یقین، و شک و یقین هم باید یه جا بخوره، یعنی چکش شک و چکش یقین باید بر یه مورد وارد بشود تا بگیم استصحاب. و ما نحن فیه این معنا نیست، برای اون که امر دائر است، لأن الامر دائر بین متیقن الارتفاع لوکان قصیر العم متیقن الارتفاع و لوکان طویل العم مشکوک الوجود، امر دائر بین طویل و القصیر، لوکان قصیر شک درش نیست، شک میخوایی دیگه، شک هست، لوکانا طویلا یقین به وجودش نیست. پس اگر قصیر باشد یقین به عدمش هست، شک نیست. اگر مصداق طویل باشد شک در اصل وجودش من اول لم داری. ارکان استصحاب یقین و شک است در مورد واحد و موضوع واحد باید حاصل باشد و این معنا در اینجا نیست. این اشکال اول جوابش هم معلومه، جوابش این اسما خصوصیات فردیه که نمیخوام استصحاب کنیم. نحن لا نريد الخصوصيات الفرديه الطويل القصير بل نريد الكلي وان كلي اصل اون كلي اصل. ما نمیخوایم استصحاب خصوصیات کنیم که شما میگی خصوصیت قصیر اگر باشه قطعا برطرف شده، خصوصیت طویل هم اگر باشه قطعا شک در وجودش داریم، شک در وجودش داریم. فعلا هزا شک و یقین به موضوع واحدی نمیخورد. این در صورتیست که ما بخوام خصوصیات فردیگر استصحاب کنیم. ما خصوصیات فردیگر نمیخوام استصحاب کنیم، ما کلی میخوام استصحاب کنیم. کلی یقین به وجودش داریم، شک در ارتفاعش هم داریم. این اشکال و جواب اول. و اما اشکال دوم، در اشکال دوم آمدن اینجا سبب و مسببی درست کردن. میگن مسئله ما برمیگرده به استصحاب سببی و مسببی. چرا؟ برای اینکه شک در بقای کلی مسبب از شک در فرد طویل است. شک در بقای کلی مسبب از شک در فرد طویل است، از شک سببی و مسببی شد. مادامی که استصحاب در سبب جاری بشه، در مسبب جاری نمیشه. پس بریم سراغ سبب. بگیم اصل عدم الوجود الفرد طویل، اصل عدم وجود فرد طویل که سبب است جاری کنیم. مسبب که کلی هست از بین میرود، مسبب که کلی هست از بین میرود. خلاصه اشکال دوم در دو جمله این شد. بازگشت دادیم مسئله را به مسئله شک سببی مسببی و وجود کلی را بقاعا مسبب از فرد طویل دانستیم. شک در سبب جاری می شود، نوبتی به مسبب نمی رسه و در اینجا هم اصل عدم فرد طویل رو جاری می کنیم و نوبتی به استصحاب بقای کلی نمی رسه. این اشکال دوم. در این اشکال دوم چند تا جواب داده شده. جواب مهمش اولا این است که اینجا سبب و مسبب نیست، کلی و فرد سبب و مسبب نیست، بلکه کلی و فرد عینیت داره در خارج. مسئله این است که در اینجا شما میگید شک در بقای کلی مسبب از شک در بقای فرده، چون فرد و کلی سبب و مسبب هم برای هم. نه، فرد و کلی که سبب و مسبب نیستن، عینیت الحق و ان نه وجود الکلی الطبیعی فی الخارج به عین وجود افراد عینیت است، سبب و مسببیت نیست. بنابراین بحث رو بردن در سبب و مسبب اشتباه محض. جواب و اما ثانیان جواب دوم این است، سلمنا سببیت و مسببیت سلمنا، ولی هر سببی و مسببی چنان نیست که استصحاب سبب کافی از استصحاب مسبب باشه. اون سببی و مسببی که شنیدید استصحاب سبب مغنی از مسبب و مقدم بران است، کدام سببیتیه؟ سببیت شرعیه، یعنی احدهما اثر شرعی دیگری باشد. فرد و کلی اگرم سببیت بینشون باشد، سببیت عقلیه است. عقلن تکوینن فرد سبب کلی نه شرعن. فرد و کلی که از آثار شرعیه هم نیستن، زید و انسان. زید انسان اگر سببیتی بینشون باشد، سببیتون عقلیه، لا سببیتون شرعیه. اون سبب و مسببی که معروف است تسبب شرعیه. عبارت واضح ترش این است که میگم باید احدهما اثر شرعی دیگری باشه، مسبب اثر شرعی سبب باشه، اینه. اما اگر اثر عقلی باشه مثل کلی و فرد، در اینجا تسبب شرعی نیست و استصحاب سبب مغنی از استصحاب مسبب نمی شود، چون اصل مثبت از آثار عقلیه است، و چون از آثار عقلیه است و اصل مثبته فایده نداره. تا به اینجا چند تا جواب از اشکال دوم دادیم، دو تا جواب از اشکال دوم داده شد، و اما یه جواب سومی هم بعضی دادن که قانع کننده نیست، در کفایه هم هست. به عبارت دیگرش در بعضی از تقریرات های آیونم هست. جواب سومی که از اشکال دوم دادن، دقت بفرمایید، حاصلش این است که در اینجا شک ما مسبب از فرد طویل نیست، بلکه شک ما مسبب از دوران امر بین طویل و قصیره. یه طرف شک طویله، یه طرف شک قصیره. پس این که شک میکنیم هو موجودن او غیر موجود، چون نمیدونیم هو طویلن او قصیر. تکرار میکنم، شک دو طرف داره، دو تا احتمال، و این دو طرف احتمال شک، یکیش رو دوش طویل است، یکی رو دوش قصیر است. پس نگید مسبب است از خصوص طویل، بلکه بگید مسبب است از کلیه ما، و کلیه ما رو دیگه نمیشه درش استصحاب عدم جاری کنی. خب این یک جواب سومی است که داده شده. بعضی هم این جواب رو به عبارت دیگری تعبیر کردن. اجازه بدید تا من اون عبارتی که بعضی دیگر دادن در بعضی از عبارات مرحوم محقق نائینی هم آورده شده، نمیگم ایشون قبول کرده، همین اشکال به عبارت دیگری میشه، یعنی همین جواب به عبارت دیگری، این عبارت واضح تره. وان این از کلی ین عدم و من اعدام جمعی افراد، الکلی ین عدم و من اعدام جمعی افراد. پس عدم کلی در صورتی حاصل میشه که هم قصیر از بین برود هم طویل. پس اون عدم بر پایه این دو عدم هست، مسبب از این هاست. شما نگید فقط مسبب از کلیه، پایه شک رو بذارید روی طویل. نه، پایه شک روی طویل و قصیر هر دو هست، منحصراً مسبب از طویل نیست، تا داخلش کنید در شک سببی و مسببی. این جواب سوم قانع کننده بقیده ما نیست. چرا؟ برای اینکه ما وقتی میخواییم استصحاب جاری کنیم که پای قصیر از میان در رد، قصیری نیست، فقط ما مرددیم که طویل هست یا نیست. اگر طویل باشد کلی هست، اگر طویل نباشد کلی نیست. قصیر معدوم شده، اصلا استصحاب در اون جایی است که قصیر قطعا معدوم شده. فعلا بقا و لا بقای کلی به چی بنده؟ به وجود و عدم طویل. پس پای قصیر به میان نیاد. بقاءن بقاء لا بقاء کلی بسته به وجود و عدم طویل است. اگر طویل باشد کلی است، اگر طویل نباشد کلی نیست. و الا قصیر که منتقی شو. فبنان علازاله که یه نوبازیه با الفاظه که میخوان این رو بستگیش بدن به هر دو. نه واقعا کلی مسبب است. اگر اون دو اشکال دیگر رو صرف نظر کنیم، شک در بقای کلی مسبب است که آیا طویل هست یا طویل نیست، هر بقصیر. خب معطل نشیم، این اشکال دوم و سه تا جوابش که دو جواب پذیرفته شد، یک جواب پذیرفته نشد. و اما اشکال سوم هم دقت کنید، اشکال مهمی نیست، بگیم و جواب بدیم تا برسیم به اشکال چهارم. اشکال سوم حاصلش اینه که میگن اصلا در اینجا یقین ما به یک جا نمیخوره، ما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه میخواییم دیگه. در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هست، یعنی یقین و شک باید بخورد به یک جا، هم یقین به یک جا بخورد هم شک. در اینجا اینطور نیست، به علت این که در فلسفه به ما گفتن که وجود کلی در ضمن یک فرد غیر از وجود کلی است در ضمن دیگر. الانسانیه الموجوده فی ضمن زیده غیر الانسانیه الموجوده فی ضمن امره. دو وجود حقیقتا، شما خیال میکنید یه وجوده، بگید یه وجود کلیه، دو وجود. یه عبارت معروفی هم در اینجا فلاسفه دارن، چیه؟ ان نسبت کلیه الی افراده بقیهش نسبت الآباء الی الابناء لا نسبت ابن واحد الی ابناء متعدده. نسبت کلی، کلیه طبیب افرادش نسبت پدران متعدد به فرزندان متعدده، نه یک پدر با ده فرزند. وجود انسان در ضمن زید غیر از وجود انسان در ضمن عمره، غیر از وجود انسان در ضمن بکر. لأن نسبت الکلی الى افراده نسبت الآباء الى الابناء لا نسبت ابن واحد الى ابناء متعدده. حالا که اینطور شد، یه مرکز واحدی که روش استصحاب جاری کنیم نداره. اون طائری که در ضمن اسطوره یه وجودی هست، طیر است، غیر از وجودی که طائری که در ضمن کلامه خداوه، دو وجوده، هادا وجود غیر و ذاک وجود آخر. این از قبیل فرد مردد میشه، این از کلی نمیشه، رو فرد مردد. ما نمیدانیم این وجوده یا اون وجود. صافت مردد اشکال داره، یه استصحاب کلی نیست. کلی آن است که شیء واحد باشد، این شیء واحد نیست، این اشیاء متعدده است، این وجودات متخالف است. خب و اما جواب، جوابی که دادن در رسائلم جوابی داده شده است، رسائل امام عزم، و جواب درستی هم هست. اون این است که این دقت‌های فلسفی در مسائل عرفی و قانونی جاری نمی شود. شما استصحاب رو باید ببرید تو مسائل عرفیه، نه این است تو مسائل دقت فلسفی نسبت الکلی طبیعی الا نمیدونه افراد نسبت الابایل. این ها که عرفی حفظ نمی فهم، اگر این ها رو بخونی خیال میکنه شما مشغول خوندن دعا هستید، بگید آقا مشغول دعا خوندنم. علاکلاله واقع مسئله این است که پرنده ای بود و شک در وقاع پرنده داریم دیگه. شما از جان ما چی میخوایید؟ کلی پرنده موجود شده است، شک در وقاعش هم دارید، حالا شما میایید و جوابی غیر از این جواب عرض کنیم، اون مسئله فرد مبهم ما اینجا به درد میخوره. اینجا کاربردش خیلیه، وان این است که ما استصحاب کلی اسمش میذاریم، کلی قسم ثانی، واقعش استصحاب فرده. همون حسه وجودیه که وارد خانه شد ساعت 12.